بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. درود فراوان بر شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی. خوشحالیم که هم صحبت شما دوستان و همراهان عزیز هستیم در این روز دوشنبه 25 شهریور ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 16 روز از ماه سپتامبر سال 2002 میلادی. امروز من اردوان نیکنام در کنار همکارم مینا بهارمست با شما هستیم با یک مجله رادیویی 3 ساعته با مطالبی متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ، هنر، دانش و ورزش. دعوت می‌کنم همراه ما باشید در 3 ساعت آینده. مطمئنم که برنامه‌های ما را خواهید پسندید. اما در جنگ رادیویی امروز ما، در ایران دستگاه قضایی جمهوری اسلامی 2 نشریه دیگر را توقیف کرد. روزنامه گلستان امروز و هفته‌نامه وقت. گفتگوهایی داریم با سردبیران این 2 نشریه. اما کانون نویسندگان ایران هم با انتشار نامه‌ای سرگشاده به احضار فعالان فرهنگی به مراجع قضایی اعتراض کرده است. یک عضو کانون نویسندگان در این باره با رادیو آزادی صحبت می‌کند. دیگر هیچ امیدی به تحقق مطالبات از طریق اصلاح طلبان حاکم نمیتوان داشت. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار اصلاح‌گرای زندانی، در کتابی تازه با عنوان مانیفست جمهوری خواهی نظر می‌دهد که با قانون اساسی کنونی ایران نمیتوان توقع پیشبرد اصلاحات تا برقراری دموکراسی واقعی را داشت. وی برای رسیدن به جمهوری راستین نافرمانی مدنی تا برگزاری رفراندوم را پیشنهاد می‌کند. نگاهی داریم به نوشته های آقای گنجی و دیدگاه های متفاوت چند صاحب نظر را درباره آن خواهیم شنید. گزارش های گوناگون دیگری هم درباره مسائل ایران برایتان داریم، از جمله درباره بسته شدن قرارداد توسعه بخش دیگری از میدان گازی پارس جنوبی، همچنین 2 گزارش که به مسائل زنان ارتباط پیدا می کند. گزارشی درباره روسپیگری و گزارشی دیگر درباره روی آوردن زنان ایرانی به فنون هوانوردی و از جمله کایت سواری. افزوده بر مسائل ایران، مانند هر روز گزارش‌های خبری بین المللی را تقدیمتان خواهیم کرد. اخبار ورزشی، دانستنی‌های پزشکی، گزارش علمی در شاهراه اینترنت و کتاب روز بخش‌های دیگر از برنامه‌های امروز ماست. در بخش شبانگاهی رادیو آزادی نیز برنامه شادی را داریم، مجله مدیترانه را و میزگردی که اختصاص دارد به تحرک تازه اصلاح طلبان. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید موج رادیوی خود را روی فرکانس های ما تنظیم کرده باشید و آماده همراهی ما باشید در طول برنامه امروز و امشب رادیو آزادی. Thank you. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم، اخبار را از رادیو آزادی می شنوید. عربستان سعودی اشاره کرده است که در صورت تایید سازمان ملل در بکارگیری از زور بر دولت صدام حسین، آن کشور اجازه می دهد از پایگاه‌های نظامیش برای حمله به عراق استفاده شود. امیر سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN اظهار داشته است که اگر شورای امنیت سازمان ملل استفاده از زور بر عراق را تایید کند، به سخن وی همه متعهد خواهند شد از آن پیروی کنند. امیر سعود الفیصل همچنین در بیانیه‌ای که روز یک شنبه در سازمان ملل صادر شد گفت که جهان خواهان رفع بحران عراق، به گفته وی بدون شلیک گلوله‌ای یا از دست دادن سربازی است. وزیر امور خارجه سوریه جامعه بین المللی را متهم کرده است که با فشار آوردن بر عراق و همزمان نادیده گرفتن مخالفت اسرائیل در پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، اصل عدم بی‌طرفی را رعایت نکرده است. فارغ‌الشهر در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت عراق دیگر سرزمین‌های خارجی را در اشغال خود ندارد، اما اسرائیل به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت که خواهان خروج نیروهای اسرائیلی از اراضی اشغال شده در جنگ سال 1967 است ادامه می‌دهد. وزیر امور خارجه سوریه همچنین گفت که جهان تصویر مخدوشی از اوضاع واقعی در خاورمیانه دارد. کمال خرازی، وزیر خارجه ایران، ایالات متحده را به درپیش گرفتن سیاست یک جانبه نسبت به مسائل بین المللی متهم کرده است. وی طی سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل نام ایالات متحده را ذکر نکرد، اما به یک عضو دائمی شورای امنیت اشاراتی داشت. در ارتباط با بحران عراق خرازی گفت تهران با هر گونه مداخله نظامی یک جانبه در عراق مخالف است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر انرژی اتمی روسیه در دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در وین برای تسریع در نصب تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر قول مساعد داده است. به گزارش ایرنا، غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در حاشیه 46مین اجلاس کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایتخت اتریش، در دیدار با رومانتسیف، وزیر انرژی اتمی روسیه، خواستار تسریع در ساخت واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر شده است. 46مین اجلاس کنفرانس عمومی آژانس انرژی اتمی روز دوشنبه در وین آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، تهران روز دوشنبه بار دیگر هر گونه ارتباط خود را با گروه انصارالاسلام رد کرده است. بنابراین گزارش، حمید رضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در پاسخ به سؤالی در خصوص دستگیری فردی به نام نجم الدین فرج احمد در هلند، با اشاره به اینکه فرد مذکور دارای تابعیت نروژی و مظنون به همکاری با گروه‌های افراطی است، اظهار داشته است که وی اخیراً از طریق اروپا وارد تهران شده و بلافاصله بازداشت و به کشور مطبوعش بازگردانده شده است. و نتایج غیررسمی از انتخابات پارلمانی جمهوری مقدونیه نشان می‌دهد احزاب مخالف ائتلاف حاکم را از قدرت برکنار کردند. لوبچو جورگیفسکی، نخست وزیر، صبح دوشنبه به شکست خود در انتخابات اذعان کرد و پیروزی ائتلاف چپ میانه روی مخالف را به نخست وزیر پیشین برانکو کروینکوفسکی شاد باش گفت.
دوستان عزیز، گزارش های خبری رادیو آزادی را با گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران آغاز می کنیم. یک روزنامه دیگر امروز در ایران توقیف شد. به دستور سعید مرتضوی، رئیس دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعات، روزنامه گلستان امروز که تنها 15 شماره آن منتشر شده بود، به اتهام آنچه چاپ مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی و اشاعه منکرات و تبلیغ علیه نظام خوانده شده توقیف موقت شد. همکارم ماه منیر رحیمی با امین بزرگیان، سردبیر این روزنامه، گفتگو کرده است.
روزنامه گلستان امروز از اواسط شهریور ماه سال جاری در تهران چاپ و در سراسر ایران پخش می شد. چندی پیش مهندس محسن سازگارا از مدیران این روزنامه در معرفی آن به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آن را متعلق به جوانان دانست که گردانندگان آن نیز از خود جوانان هستند. امین بزرگیان سردبیر روزنامه گلستان امروز نیز میگوید این روزنامه را بیشتر دانشجویان اداره میکنند.
روزنامه گلستان ایران توسط دانشجویان دانشگاه ایران از اواسط شهریور ما کار خودش را شروع کرد. مسئولیت روزنامه و صاحب امتیاز روزنامه جناب آصف نخعی بودند. سردبیر روزنامه بنده با کمک دوستان که همه دانشجو و نیروهای غیر حرفه‌ای روزنامه نگاری بودن ما روزنامه منتشر کردیم و بعد از 15 شماره روزنامه دیروز بعد از ظهر توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری در نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است از آنجا که مدعی العموم علیه فروزان آصف نخعی مدیر مسئول روزنامه گلستان اعلام شکایت کیفری کرده است مقرر است تا اطلاع ثانوی از ادامه چاپ و انتشار این روزنامه جلوگیری به عمل آید.
فاکسی که دیروز آقای مرتضوی به روزنامه ارسال کرده بودند برای آقای آصف موارد اتهامی شامل مسائل اخلاقی و امنیت ملی بود، برهم زدن امنیت ملی. البته شاکی خصوصی نبود، مدعی عموم همچین ادعاهایی داشت. ما هم احساس میکنیم همه اینها بهونه بیشتر نبوده برای توقیف روزنامه‌ای که 15 شماره ازش گذشته و بدون برگزار شدن دادگاهی و تنها با یک جلسه صحبت با مدیر مسئول تصمیم به بستن روزنامه گرفتن. البته یک حرف خلاف واقع هم زده بودن که روزنامه اجاره‌ای بوده، در حالی که واقعا اینجوری نبوده. روزنامه به مدیر مسئولی و صاحب امتیازی آقای آصف
روشن نیست استناد این اتهامات کدام مطلب یا تصاویر چاپ شده است.
جزئیات اصلا پرداخت نشده، گفته نشده، به هیچ مطلب داخل روزنامه اشاره نکردن. یک سری اتهامات کلی زده شده و چیز خاصی هم اینها برای به قول معروف دستاویز قرار دادن برای توقف نشریه نداشتن.
اما این حکم چه اندازه قطعی یا قابل تجدید نظر است؟
ولی در حکم حل شده توقیف موقت. بالاخره مدیر مسئول و ناشر روزنامه در تلاش هستن که این حکم رو باطل بکنن و کارای حقوقیش داره صورت میگیره تا ببینیم چی میشه.
تجربه چند سال اخیر در ارتباط با مطبوعات ایران نشان می‌دهد معمولاً توقیف موقت به تعطیلی آن روزنامه انجامیده است، هرچند که مسئولان گلستان نیز در پی لغو این حکم هستند.
بنده خودم به شخصه بعید می‌دونم همچین اتفاقی بیفته، چون بقیه روزنامه هم که توقیف شده با این حکم توقیف موقت بوده. شواهد اینجوری نشون میده که چون دلیل قانع کننده اینا برای توقیف روزنامه نداشتن، دلیل واقعی هم ارائه ندادن، ما هم به طب نمیتونیم که از خودمون دفاع کنیم، چون موقعی قابل دفاع هست روزنامه که دلایل مجرم بودنمون مشخص شده باشه. اما چون یک سری حرفای کلی و اتهامای کلی زدن، جای دفاع از ما گرفته شده. یعنی واقعا مسئولین روزنامه و همه بچه‌های تحریریه دلیل توقیف روزنامه‌شون نمیدونن که بخوان از اون دفاع کنن.
صدای سردبیر روزنامه توقیف شده گلستان ایران را می شنیدیم. اما یک توقیف دیگر، هفته نامه وقت به اتهام آنچه که اشاعه منکرات، استفاده ابزاری از تصویر زن و عناصر فاسد رژیم طاغوت و اشاعه فرهنگ ابتذال و بی‌بندوباری خوانده شده موقتاً تعطیل شد. گفتگوی ماه‌منیر رحیمی را می شنویم با فرامرز قره‌باغی، سردبیر این نشریه.
هفته نامه وقت نیز در تهران چاپ می شد، اما پخش آن سراسری بود. مطالب این نشریه بیشتر فرهنگی اجتماعی بود و نگاهی طنزآمیز به مسائل سیاسی هم داشت. فرامرز قره‌باغی، سردبیر هفته نامه وقت:
ما گزارش‌های اجتماعی داشتیم، در واقع یک جور بازنگری و نقد وضعیت موجود جوان‌های کشورمون بوده. امکانات کمی که در اختیارشون هست یا بعضی مواقع اساساً نیست و مشکلاتی که جوان‌ها دارن، این مشکلات منجر به این میشه که جوان‌ها متأسفانه به سمت ناهنجاری اجتماعی سوق پیدا بکنن و همچنین به بدهکاری. در زمینه مسائل فرهنگی هم خب ما فکر میکردیم که دولت آقای خاتمی دولتی است که میتوان حرف زد راجع به همه، بحث کرد.
روابط عمومی دادگستری در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرده است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروی مقاومت بسیج و رئیس کل دادگستری استان تهران به عنوان مدعی العموم از شهرام محمد نیا جنید مدیر مسئول هفته نامه وقت شکایت کرده است و قرار توقیف موقت هفته نامه وقت صادر می شود.
بر اساس این حکم گفته میشه که ما خواستیم به اصطلاح ترویج ابتذال کرده باشیم. ظاهرا شکایت از طرف نیروی انتظامی و نیروی بسیج بوده و همینطور مدعی العموم.
اما سردبیر وقت این اتهامات را کلی میداند و خواستار صراحت آن است.
ما خواستیم که بر اساس قانون مطبوعات اتهامات ما به ما صریحا گفته بشه، ولی در حد اشاره صریحی نشده بیم. اتهامات اجمالی و کلی هست.
فرامرز قره‌باغی حدس می‌زند ممکن است اشاره حکم توقیف موقت این نشریه چاپ گفتگویی است که با یک خواننده زن پاپ کرده است.
فکر میکنم که خب ما مطالبی درباره خوانندگانی که در لس آنجلس مقیم هستند داشتیم. یک نوعی در واقع نقد اونها بود، اما ظاهرا دادگاه یا شاکیان این استنباط کردن که ما خواستیم اونها رو ترویج و تبلیغ کنیم. نشریه وقت برای اولین بار از خواننده پاپ زن ایرانی پس از سال 57 در کشور حرف زده که متاسفانه یکی از اتهامامون احتمالاً طرح این مسئله است. خواننده زن پاپ ایرانی که فقط برای خانم ها هم میخوانده است گفتگوی مفصل بوده با ایشون درباره موسیقی پاپ.
و برای رفع توقیف موقت هفته نامه وقت چه میتوان کرد؟ سردبیر این نشریه امید دارد با تشکیل دادگاه و حضور هیئت منصفه بتوانند این حکم را لغو کنند.
ما منتظر میمونیم که دادگاه هر چه سریعتر تشکیل بشه و ما از اتهاماتی که بهمون وارد شده دفاع بکنیم، اما هر گونه توقیف نشریه میباید پس از محاکمه و در حضور هیئت منصفه صورت بگیره.
توقیف دو نشریه دیگر در ایران به حکم دادگستری. اما کانون نویسندگان ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده به احضار فعالان فرهنگی اعتراض کرده است. در بخشی از این نامه آمده است: هنوز از میان واژه‌های متن 134 نفر صدای این حقیقت در گوش‌ها تنین می‌افکند که ما نویسنده‌ایم. ما هیچ گونه وظیفه‌ای مهمتر از دفاع از آزادی بیان، قلم و اندیشه برای خود نمی‌شناسیم. پس چگونه است که حیرت ما از گرفتاری ناگاه آقای زرافشان عضو کانون نکاسته؟ می شنویم که دیگر عضو کانون خانم شیرین عبادی به مراجع قضایی خوانده می شود و در پی آن دو تن از اعضای هیئت دبیران بازجویی می شوند. درباره این نامه همکارم گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با سیمین بهبهانی، شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران.
خانم بهبهانی، کانون نویسندگان ایران با انتشار نامه‌ای به احضار فعالین فرهنگی اعتراض کرده، از جمله احضار آقای دکتر مجابی و آقای علی صالحی. علت احضار این آقایون چی بوده؟
آنچه که می‌دانم احضار شدن و ازشون مطالبی پرسیدن که شما با محتواش این بوده که شما با آقای سیامک پوردن چه نسبتی داشتید، چه روابطی داشتید و کانون نویسندگان چه روابطی داره با دیگران و نوع فعالیت های کانون نویسندگان چه هست و افراد رو خواسته بودن، شماره های تلفنشون از بعضی ها خواسته بودن و این بود که ما اعتراض کردیم به این نه، برای اینکه ما چیز پنهانی نداریم. در اعلامیه هم اعلام کردیم که ما جلساتمون آشکارا در یک محیط آشکار و در برابر چشم همه و جایی که هر کسی میتونه اهل قلم باشه در اون شرکت کنه، مهمانش رو هم حتی میتونه بیاره. بنابراین ما چیز پنهانی نداریم که درباره اون بخواد سوال جوابی به عمل بیاد.
و این دو عضو کانون نویسندگان به کجا احضار شده بودن؟
که از شعبه های دادگستری که در مقامات قضایی که در میدان ارگ هست تا اینجاشون بیدید.
اطلاع دارید که آیا این احضار نویسندگان ادامه داره یا اعضای کانون؟
والا هنوز که به اونها نگفتن که مسئله منتفی هست و گفتن که بایستی در آینده هم اگر که لازم بشه حضور پیدا کنید و جواب بدهید، ولی نمیدونم امروز شاید آقای صالحی را خواسته باشند، ولی من از ایشون اطلاعی ندارم تا حالا.
خانم بهبهانی، خواست کانون نویسندگان از مسئولین چی هست در رابطه با این احضارها؟
خواست ما این هست که این اعمالی که موجب تشتت خاطر اونها، تشتت فکر اونها میشه، اینها متوقف بشه و آسایش این عده نویسنده را که مشغول به کار خودشون هستند و پدید آورنده های فرهنگی هستند و طبعا جز دارایی های این مملکت به شمار میرن، اسباب آزار و آزردگی اونها فراهم نشه. آیا دولت و حکومت نبایستی که وسایل آسایش ملت خودش رو فراهم کنه؟
شنونده بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. مرد کردی که گفته می شود از اعضای گروه تروریستی انصارالاسلام است و از ایران اخراج شده، بر سر راه سفر به نروژ در آمستردام دستگیر شد. وزارت دادگستری هلند که مولا کرکار را دستگیر کرده گفت آمریکا به پیگیری این موضوع توجه خاصی نشان داده است. روز دوشنبه حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت فرد مذکور که نجم الدین فرج احمد یا مولا کرکار نام دارد، تابعیت نروژی دارد، مظنون به همکاری با گروه‌های افراطی است و اخیراً از طریق اروپا وارد تهران شد که بیدرنگ بازداشت شد و به کشور مطبوعش بازگردانده شد. جزئیات بیشتر از شهران طبری.
پیت هین دونر وزیر دادگستری هلند روز شنبه هنگام بازگشت از مذاکرات اتحادیه اروپا در کوپنهاگ گفت در این سفر در ملاقات با جان اشکرافت دادستان کل ایالات متحده آمریکا، او گفت کسب اطلاعات از مولا کرکار برای آمریکا بسیار مهم است. آقای اشکرافت همچنین گفت اردن نیز خواهان استرداد او به اتهام قاچاق مواد مخدر است. مولا کرکار روز پنجشنبه هنگامی که هواپیمایش از تهران به اسلو می رفت و در آمستردام توقف کرد دستگیر شد. وزیر دادگستری هلند گفت او پس از دستگیری به زندانی در جنوب کشور که تحت مراقبت شدید است انتقال داده شد. او گفت تقاضای اردن به استرداد این فرد بر اساس یک عهدنامه سازمان ملل درباره قاچاق مواد مخدر است که مهلت آن 6 روز است و طی این 6 روز باید اطلاعات قانع کننده‌ای برای این تقاضا ارائه شود. آقای دونر همچنین گزارش‌های قبلی در مورد این فرد را تایید کرده، گفت او رهبر 46 ساله گروه ضد آمریکایی موسوم به انصار اسلام است که در کردستان شمال عراق مستقرند. دستگیری او در فرودگاه آمستردام در پی کسب اطلاعاتی بود که یک سرویس اطلاعاتی خارجی که نام آن را نبرد به هلند داد. از طرفی روز شنبه مقامات ایران گفتند این فرد که او را ملا کارگر می‌خوانند از ایران اخراج شده است. آنها گفتند او به طور غیر قانونی وارد ایران شد و پس از آن که ارتباطش با سازمان‌های تروریستی روشن گشت از ایران اخراج شد. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت ایران در تهران گفت ما با تمام کسانی که به طور غیر قانونی وارد ایران شوند و به آنها ظن ارتباط با تروریست‌ها را ببریم همین معامله را خواهیم کرد. یک مقام دیگر رسمی در ایران گفت این فرد کرد هفته پیش در فرودگاه تهران بازداشت شد و سپس از راه هوایی اخراج گشت. در اسلو وزارت امور خارجه نروژ گفت حق اقامت کرکار را لغو کرده است و وقتی او وارد آمستردام شد در روز جمعه این موضوع را به اطلاع او رساندند. اداره مهاجرت نروژ گفت مراتب قانونی برای لغو اقامت او را از 28 ماه اوت آغاز کرد. مولا کرکار از سال 1991 با همسر و فرزندانش به طور قانونی در اسلو زندگی می کردند، اما از 11 سپتامبر سال گذشته به بعد در آنجا دیده نشده بود. گروه انصار اسلام که در کوههای دورافتاده کردستان عراق در مرز با ایران فعالیت می کنند، از مسلمانان تندروی تشکیل شدند که برخی از آنها در افغانستان در کنار اعضای القاعده جنگیدند. گفته می شود این گروه در صدد حمله تروریستی با سلاح‌های میکروبی هستند. آنها اخیراً از سلاح‌های شیمیایی روی حیوانات استفاده کردند که ضمن آن یک مرد نیز کشته شد. رسانه‌های نروژ می‌گویند آنها در تولید سلاح‌های شیمیایی به القاعده کمک کردند. وکیل نروژی کرکار می‌گوید موکلش 14 روز فرصت دارد تا برای لغو اقامت خود استیناف دهد و شکی ندارد که او به نروژ باز خواهد گشت. او گفت کرکار را نمی‌توانند به عراق یا ایالات متحده آمریکا بفرستند که در آن دو کشور مجازات اعدام قانونی است.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، توجه شما را جلب می‌کنم که بخش شبانگاهی برنامه‌های ما از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز می‌شود که در برنامه امشب مجله متنوع و شنیدنی مدیترانه را خواهیم داشت و نیز برنامه شاد شادی را که اختصاص دارد به تازه‌ترین‌های موسیقی پاپ. ساعت 5 و پایانی برنامه‌های ما هم ساعت 11:30 شب به وقت ایران میزه گردی داریم درباره تحرک تازه اصلاح طلبان. اما اکنون با هم ترانه ای از فائزه میشنویم.
زجرش دهم کارش کنم کارش کنم از بوسه های آتشین و از خنده های دلنشین در جانش زنم صد فتنه در کارش کنم صد شعله در جانش زنم صد فتنه در کارش کنم کارش کنم. یا رب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم. هجرش دهم زجرش دهم کارش کنم.
ترانه دیوانگی بود با صدای فائزه. به رادیو آزادی گوش میکنید.
با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی همراه شما هستیم. ریاض میگوید در صورتی که سازمان ملل به اقدام نظامی در برابر حکومت صدام حسین رای دهد، عربستان سعودی با در اختیار گذاردن پایگاه‌های نظامی خود برای حمله به عراق موافقت خواهد کرد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی امیر سعود الفیصل در مصاحبه تلویزیونی گفته است اگر شورای امنیت سازمان ملل اقدام نظامی در برابر عراق را تایید کند، همگان به پیروی از آن پایبند خواهند شد. ایالات متحده خواستار است سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای در ظرف چند هفته آینده ضرب الاجلی جدی برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق تعیین کند. وزیر امور خارجه سوریه جامعه بین المللی را متهم کرده است که با فشار آوردن بر عراق و همزمان نادیده گرفتن مخالفت اسرائیل در پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل اصل عدم بی‌طرفی را رعایت نکرده است. فارغ الشهر در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت عراق دیگر سرزمین‌های خارجی را در اشغال خود ندارد، اما اسرائیل به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت که خواهان خروج نیروهای اسرائیلی از اراضی اشغالی است ادامه می‌دهد. وزیر امور خارجه سوریه همچنین گفت که جهان تصویر مخدوشی از اوضاع واقعی در خاورمیانه دارد. کمال خرازی وزیر خارجه ایران ایالات متحده را به در پیش گرفتن سیاستی یک جانبه نسبت به مسائل بین المللی متهم کرده است. وی طی سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل نام ایالات متحده را ذکر نکرد، اما به یک عضو دائمی شورای امنیت اشاراتی داشت. در ارتباط با بحران عراق خرازی گفت تهران با هر گونه مداخله نظامی یک جانبه در عراق مخالف است. اوکراینی هایی که جویای برکناری پرزیدنت لئونید کوچما هستند روز دوشنبه تظاهرات خود را در کیف پایتخت آن کشور برگزار کردند. پیش از آغاز این تظاهرات که به مناسبت دومین سال روز ناپدید شدن یورهی گونگادزه روزنامه‌نگار منتقد کوچما برگزار شد، ایستگاه‌های مرکزی تلویزیونی پایتخت پخش برنامه‌های خود را قطع کردند. رئیس جمهوری گرجستان ادوارد شوارناتسه روز دوشنبه گفت کشورش 13 چچن را که ماه گذشته در جوار مرز گرجستان با روسیه دستگیر شدند تحویل خواهد داد. شوارناتسه همچنین گفت برخی از ماموران سرویس امنیتی روسیه همکنون با نیروهای گرجی در دره پانکیسی همکاری می کنند. انفجاری در مرکز پایتخت چچن در روز دوشنبه دست کم 11 کشته و 26 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته یک افسر پلیس در گروزنی این بمب در کنار جاده‌ای در مرکز شهر کار گذاشته شده بود و هنگام عبور یک اتوبوس منفجر شد. نتایج غیررسمی از انتخابات پارلمانی جمهوری مقدونیه نشان می‌دهد احزاب مخالف ائتلاف حاکم را از قدرت برکنار کردند. لوبچو جورگیفسکی نخست وزیر صبح دوشنبه به شکست خود در انتخابات اذعان کرد و پیروزی ائتلاف چپ میانه روی مخالف را به نخست وزیر پیشین برانکو کروینکوفسکی شاد باش گفت. در سازمان ملل وزیران خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان به بحث بر سر منطقه مورد اختلاف قره‌باغ کوهستانی پرداختند. ولایت قلیه وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با انفجارآمیز خواندن وضعیت جاری بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی از شورای امنیت خواستار مداخله دیگر در حل مسئله این منطقه مورد نزاع شد و در پی سخنرانی وی وارتان اسکانیان وزیر امور خارجه ارمنستان طی سخنانی با اشاره به اینکه برخی از مقامات باکو به نظر می‌رسد از پیشرفت تلاش رؤسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان در حل این مسئله ناآگاهند، نسبت به اظهارات قلیف ابراز شگفتی و ناخرسندی کرد. بخش بعدی خبرها حدود 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی.
پیش از ادامه گزارش‌های مربوط به ایران، به آگاهی آن دسته از شنوندگان عزیز رادیو آزادی که در ایران به صدای ما گوش می‌کنند برسانم که از روز 31 شهریور ماه امسال و با برقراری ساعت‌های زمستانی در ایران، برنامه‌های بخش شامگاهی ما ساعت 17:30 به وقت ایران آغاز می‌شود به مدت 3 ساعت و برنامه‌های شبانگاهی ما از ساعت 21:30 به وقت ایران به مدت 2 ساعت ادامه می‌یابد. دیگر هیچ امیدی به تحقق مطالبات از طریق اصلاح طلبان حاکم نمیتوان داشت. شاید اگر یک مخالف غیر مذهبی جمهوری اسلامی افکاری را طرح می‌کرد که اکبر گنجی، روزنامه‌نگار زندانی، منتشر کرده، توجه ناظران را چندان بر نمی‌انگیخت. اما دیدگاه‌های تازه اکبر گنجی، روزنامه‌نگاری که به دلیل چاپ مقالاتی تند، به خصوص در مورد قتل‌های زنجیره‌ای به شهرت رسید، دیدگاه‌هایی هستند که طرح آنها برای یکی از اصطلاحاً یاران نظام تحولی چشمگیر به شمار می‌رود. دیدگاه‌هایی از قبیل ناسازگاری دین با دموکراسی، تناقض در گفته‌های آیت الله خمینی پیش و پس از رسیدن به قدرت، لزوم نافرمانی مدنی و الزامات جمهوری‌خواهی. همکارم سیاوش اردلان در گزارشی کوشیده است چکیده دیدگاه‌های تازه اکبر گنجی را در آنچه که مانیفست جمهوری‌خواهی نام گرفته بازگو کند.
آنجا که اکبر گنجی از دوگانگی گفته‌های آیت الله خمینی پیش و پس از به قدرت رسیدن آغاز می‌کند و گفته‌های پیش از به قدرت رسیدن او را دروغ‌های لازم می‌خواند، می‌توان جهت‌گیری افکار جدید آقای گنجی را پیش‌بینی کرد. او می‌پرسد آیا آیت الله خمینی واقعاً هیچ تفاوتی بین جمهوری تمام عیار و نظام ولایت فقیه احساس نمی‌کرد؟ سپس اصلاح طلبان حکومتی را سرزنش می‌کند که بی‌جهت آیت الله خمینی را در جبهه دوم خرداد قرار دادند. اکبر گنجی ترجیح داده پیش از آن که توضیح دهد چرا به عقیده او دین و دموکراسی ناسازگارند، گوشزد کند که جناح اصلاح طلب حکومت شکست خورده است و با این شکست خود جامعه را به ناامیدی و فساد اخلاقی دوچار ساخته. آقای گنجی به روزهای اول انقلاب باز می‌گردد و به یاد می‌آورد که مخالفان رژیم شاه، یعنی خود او و یارانش، به تعبیر وی دوچار استبداد نظری بودند. توضیحات اکبر گنجی درباره نظام دموکراسی تکرار همان دیدگاه‌های معمول و جا افتاده است که از عصر رنسانس در اروپا و آمریکا مطرح بوده و دنیای غرب را دگرگون ساخته است. با تأکید چندباره که جمهوری اسلامی با این قانون اساسی و این ساختاری که دارد اصلاح پذیر نیست، اکبر گنجی راه حل‌هایی را برای ناراضیان و روشنفکران در جهت تغییر نظام پیش‌بینی می‌کند. راه حل‌هایی که اساس آن نافرمانی مدنی است، یعنی تحریم انتخابات و بی‌توجهی به احضاریه‌های قوه قضاییه. اکبر گنجی پیشنهاد می‌کند که باید با بیانیه‌های فراگیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را ناگزیر ساخت، هرچه بیشتر مخالفان را سرکوب و زندانی کند. اشارات اکبر گنجی به نمونه‌های چکسلواکی و آفریقای جنوبی و اشخاصی چون واسلاو هاول و نلسون ماندلا بیانگر الگوهایی است که او برای خود قرار داده است. اما از مهمترین فرازهای بیانیه اکبر گنجی آنجاست که او با استناد به آیات قرآنی نتیجه می‌گیرد که در این آیات نابرابری‌های جنسی، مذهبی و صنفی مورد تایید قرار گرفته. اکبر گنجی در بیان دیدگاه‌های خود حتی از افکار فمینیست‌های غربی که مثلا تحمیل جنسی شوهر به زن را محکوم می‌کند بهره گرفته است و تا آنجا پیش می‌رود که به ضرورت کتک زدن زنان در قرآن اشاره می‌کند. اکبر گنجی حتی از همفکران سابق خود و روشنفکران اسلامی چون عبدالکریم سروش نیز مچگیری می‌کند و می‌پرسد دکتر سروش یک مؤمن لیبرال دموکرات است، اما آیا لیبرال دموکراسی با قرآن سازگار است؟ مطالبات نسل جدید ایران به عقیده اکبر گنجی مطالباتی نیستند که جمهوری اسلامی با این بحران مشارکت و بحران مشروعیتی که داند بتواند پاسخگوی آنها باشد. او میگوید چنین نظامی هرچند اول باید به دین نگاه عقلانی کند، اما همین نگاه عقلانی نهایتاً چیز زیادی از دین باقی نمیگذارد. این نظر را اکبر گنجی تا جایی پیش میبرد که نتیجه میگیرد اخلاق در جامعه ایران پشتوانه مذهبی خود را از دست داده و قادر هم نیست با پشتوانه اندیشه‌های مدرن اخلاقیات جدیدی پیریزی کند. مسائل سیاسی روز، مشخصاً بحث رابطه با آمریکا نیز از نظر اکبر گنجی دور نمانده است. او مذاکره با آمریکا و برگزاری رفراندوم در مورد ایجاد رابطه با آمریکا را خواستار می‌شود. با این تحلیل که بهتر است نگذاریم آمریکا مثل ژاپن یا آلمان به زور ایران را دموکرات کند، بلکه باید خودمان این کار را انجام دهیم. پیشنهاد دیگر اکبر گنجی برای تغییر حکومت ایجاد ائتلاف بین همه گروه‌های مخالف خارج از حکومت است. ائتلافی که از طریق مبارزه صلح‌جویانه حکومت را وادار به عقب نشینی کند. اکبر گنجی مانیفست خود را با این نصیحت به پایان می‌برد که باید با شجاعت مدنی و پرداخت هزینه معشوق دموکراسی را در آغوش گرفت.
چکیده دیدگاه‌های تازه اکبر گنجی بود در کتابی که از این روزنامه‌نگار زندانی بر روی شبکه اینترنت منتشر شده. از آنجا که نشریات درون جمهوری اسلامی آشکارا از انتشار چنین دیدگاه‌هایی واهمه دارند، نظرات آقای گنجی در میان عامه بازتاب چندانی نداشته. با این همه صاحبان و ناقدان اندیشه درباره این دیدگاه‌ها ابراز نظر کردند. همکارم سیاوش اردلان با چند صاحب نظر گفتگو کرده است. آقای اردلان،
آقای نیکنام، همه همفکران سابق اکبر گنجی شاید تحولات فکری که او تجربه کرده رو با این مانیفستی که منتشر کرده تجربه نکرده باشند. محمد مهدی خلجی، همکار رادیو آزادی و از کسانی که با آقای گنجی از نزدیک آشناست، از تحولات فکری که اینک در مانیفست او میبیند سخن گفته.
اون چی که برای من جالب هست توی این مقاله آقای گنجی، مواضع جدید ایشون هست نسبت به مواضعی که سالهای قبل داشتن و گذاری که از اسلام ایدئولوژیک به روشنفکری دینی و الان به روشنفکری لائیک دارن. یعنی در حقیقت اون سالهای دهه دوم انقلاب ایشون کاملا طرفدار نظریات آقای سروش بود، یعنی همه بچه های کیان و حلقه که در کیان وجود داشت این اعتقاد داشتن و به نوعی به حکومت دموکراتیک دینی که آقای سروش میگفت اعتقاد داشتن. اما الان به نظر میاد که آقای گنجی اعتقاد پیدا کرده به اصالت دموکراسی و اصالت تجدد و خیلی هم براش مهم نیست که اگر این اصالت تجدد با بسیاری از مبانی اسلامی یا ارزش‌های دینی مخالف باشه و راه رو باز کرده برای یک نوع مشروعیت دادن به روشنفکری لائیک در میان همون حلقه‌ای که قبلا ازش به حلقه کیان تعبیر می‌شد.
اما معلوم نیست راهی که اکبر گنجی برای مشروعیت دادن به روشنفکران غیر دینی برگزیده راهی باشه که همه نواندیشان و طرفداران اصلاحات در ایران با اون موافق باشن. حجت الاسلام احمد قابل از روحانیون نواندیشی است که خود دیدگاه‌های انتقادآمیز و تحول‌خواه زیادی رو در ایران مطرح ساخته. احمد قابل معتقده اکبر گنجی دچار ایدئالیسم شده است.
ایشون بیشتر ایدئال های خودش رو مطرح کرده و خیلی ناظر به واقع مسائل رو بررسی نکرده، یعنی البته بخش هایش کاملا ناظر به واقع هست، مطالب کاملا درسته، ولی بخش هایش هم کاملا ایدئالیستی است و در حقیقت واقعیت اجتماعی ما به هیچ عنوان راه به اصطلاح رسیدن به اون مطلوبات رو الان در خودش آماده نداره و زمینه آماده‌ای در بستر اجتماعی من نمی‌بینم.
به عنوان یک روحانی نواندیش خواستم ازتون بپرسم اون بخش از صحبت‌های آقای گنجی که تفسیرشون از متون قرآنی و اون تأکیدشون بر اینکه دین با دموکراسی و مردم سالاری سازگاری نداره چی هست؟
اونجایی که ایشون وارد مباحث شده که مربوط به نقد فقه یا نقد مسائل دینی بوده، ایشون در حقیقت متکی به اظهار نظر دیگران و یا برداشت‌های ظاهری که خودش داشته و در حقیقت غیر تخصصی است صحبت‌های ایشون و بسیاری از دوستان ما در این زمینه و لذا اشکالشون وارد نیست. و اون بقیه البته اگر صحبت از این میکنن که دینی که رایج است و مرسوم است و فقها به صورت مثلا فرسان شایع دارن او رو مطرح میکنن، اینها اشکالاتی داره. بله، این رو ما هم میپذیریم، اشکالاتی وجود داره و این اشکالات هم بعضاً از همون روش‌های فقهی قابل حله.
اما در ایران طیفی موسوم به محافظه‌کاران و سنتی‌ها وجود دارند که اصولاً قائل به وجود اشکالاتی نیستند که اصلاح طلبان از آن یاد می‌کنند. این طیف افکار گنجی رو نادیده گرفتن اعتقادات و ارزش‌های اسلامی جامعه می‌دونند. محمد حسین جعفریان، روزنامه‌نگار در تهران.
من فکر می‌کنم اشتباهی رو که بعضی از گروه‌های اول انقلاب در ارتباط با احساسات مردم و نگاه اونها به انقلاب مرتکب شدن، یه از دوستان ما که یک دوره‌ای هم در نظام مسئولیت‌هایی داشتن و حالا در نقش اپوزیسیون یا برخی از قدرت ظاهر شدن دارن دوباره مرتکب میشن. فکر میکنن اشکالی که در واقع در نوع اداره و بعضی از رفتارهای مسئولین نظام جمهوری اسلامی ممکنه وجود باشه، این اشکال برمیگرده به اعتقادات اسلامی مردم و به اعتقادات و باورهای دینی اونا. برای همینه که اونا میان از اساس در واقع این موضوع رو محل انتقاد قرار میدن. من فکر میکنم این بزرگواران از حول حلیم توی دی گفتنن و فکر میکنن واقعا این مردم اگر که اعتراض و انتقادی نسبت به نظام داشته باشن حاضرن پشت پا به اعتقاداتشون بزنن و بیان مثلا به نصایح آقای گنجی در مورد این که در قرآن مثلا نگاه به زن چطور بوده گوش بکنن. این که اونا بیان از اساس این اعتقادات و مورد هجوم و حجم قرار بدن، این اشتباهیه که به سوختن ریشه خود اونا منجر میشه و من احساس میکنم بعد از گذر از دوره زندان و روزهای تنهایی که باید همچنان ادامه داشته باشه به همچین ایستگاهی رسیده و شاید از جهات قابل پیشبینی بود.
اگر دیدگاه های اکبر گنجی برای برخی قابل پیشبینی بود، برای برخی دیگران موجب شادی و هیجان انگیز بوده است. از جمله برای فرخ نگهدار از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج کشور که دیدگاه های او و همفکرانش نزدیک به دیدگاه هایی است که اینک اکبر گنجی بازگو کرده است.
این مانیفستی که آقای گنجی منتشر کرده به نظر کسانی که مثل ما فکر میکنند خیلی تونجایی که من متوجه شدم و نظر خودم همین هست خیلی جالب و هیجان انگیز بود، چون که ایشون اعلام پیوستگی به فکر جمهوری خواهی و دموکراسی رو اونجوری که ما میفهمیم عرضه کردن و این خب قابل ارزش و ستایشه. امیدواریم که سایر اصلاح طلبان هم در بنیان فکری همچین ارزش هایی رو بپذیرن و این فکر نیرومندتر و نیرومندتر بشه. ما خیلی خوشحالیم از صدور یه همچین بیانیه.
هیچ نظر نقد خاصی ندارین رو صحبت جایی برای اصلاح یا بهتر؟
در مورد جهات تاکتیکی و اجرایی مسئله و طرحی که ایشون داده شاید بشه بیشتر تعمق کرد و بحث کرد و اینجور تصور نکرد که همه اینها همون راههایی هست که آقای گنجی پیش بینی میکنه.
مانیفست جمهوری خواهی اکبر گنجی در گفتگوهای سیاوش اردلان از رادیو آزادی با چند صاحب نظر. باز هم در ایران، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت موضع خود را درباره دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویی ایران، اعلام کردند. در بیانیه این دو وزارتخانه آمده است، به رغم نتایج به دست آمده در بررسی و استعلام از دانشگاه‌های کشور و نیز با توجه به پایگاه دانشجویی تشکل‌های موجود، به دلیل ابهام‌های قانونی در حال حاضر امکان اطلاق نام دفتر تحکیم وحدت صرفاً به یکی از دو طرف اکثریت و اقلیت آن وجود ندارد. بنابر آنچه در این بیانیه آمده، سرنوشت دو جناح یاد شده در انتخابات مجددی تعیین خواهد شد که زیر نظر هیئت نظارت این دو وزارتخانه و بر مبنای اساسنامه این تشکل تعیین می شود. عبدالله مؤمنی یکی از شش عضو اصلی شورای مرکزی و دبیر تشکیلات جناح اکثریت دفتر تحکیم وحدت یا منتخب علامه در گفتگویی با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی میگوید این جناح در برابر تصمیم تازه وزارت علوم ایستادگی خواهد کرد. این گفتگو را میشنویم.
آقای عبدالله مؤمنی، شما به عنوان یکی از شش نفر عضو اصلی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه موسوم جناح اکثریت، نظرتون درباره این تصمیم وزارت علوم که گفته که تو انتخاب بعدی شما باید از هویت خودتون به عنوان منتخب علامه استفاده بکنین و جناح رقیبتون به عنوان منتخب نشسته شیراز؟
ما از همون ابتدای شروع کار شورای مرکزی اعلام کردیم که مشروعیت دفتر تحکیم وحدت به بدنه دانشجو و هیچ نهادی حق دخالت در این مسئله را نداره و گروه مقابل ما اعلام کردن که ما حاضریم یک حکم و یک داور از جریانات سیاسی یا از وزارت علوم بپذیریم و همین پیشنهاد حکمیت وزارت علوم از طرف طیف مقابل بود و از همون ابتدا ما اعلام کردیم که وزارت علوم با توجه به اینکه دوگانگی در عرصه فعالیت‌های دانشجویی ایجاد شده و با توجه به اینکه حیطه کاری ما مربوط به حوزه دانشگاه است، خودش میتونه تکلیف خودش رو با این قضیه مشخص کنه برای شفاف شدن موضع تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه و اعلام کردیم که اعطای مشروعیت یا عدم مشروعیت از طرف وزارت علوم هیچ تأثیری بر مشروعیت جریان دانشجویی نداره و الان هم خدمتتون اعلام می‌کنیم که دوستان ما 55 دانشگاهی که در نشست علامه شرکت کردن همگی که یه قدنامه‌ای که در امروز یا فردا صادر میشه مخالفت خودشون رو با نظر قیم معابانه وزارت علوم اعلام خواهند کرد و ما معتقدیم که وزارت علوم علارغم میل باطنی خود در مقابل فشارهایی که از بیرون دانشگاه بهش وارد میشده تن داده و تسلیم فشارهای محافل بین‌المللی شده.
فکر نمی‌کنید که با این موضعی که می‌گیرین در نتیجه وزارت علوم رو در موقعیتی می‌ذارین که از منتخبان نشست شیراز دفاع بکنه و تقریبا در آینده به نفع اونا موضع‌گیری بکنه؟
آخه متأسفانه وزارت علوم خب از ابتدا قرار بود که بر مبنای نظرسنجی‌ها عمل کنه و الان هم هیچ اطمینانی نیست که اگر یک موقع ما بیایم تن بدیم به این نتیجه جلسه مشترک وزارت علوم و وزارت بهداشت هیئت مرکزی و نهایتاً اینها بیان پای کار وایسن و پایبند باشن به اون قول و قرارهای خودشون. ولی بحثی که هست اینه که الان تیپی که مقابل ما هست تیپی نیست که خلاصه بشه باش در داخل یک مجموعه تن به رعایت قواعد بازی بده و این تیپ با توجه به این که از طرف جریان محافظه‌کار و از طرف جریان اقتدارگرا و بر مبنای سناریویی که اونها طراحی کردن که میخوان کلیت جریان دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت رو مضمحل کنن داره حرکت میکنه و ما معتقد هستیم که اونها بر مبنای قواعد داختگی و طراحی شده بیرون حرکت میکنن نه بر مبنای قواعد درون مجموعه ما و ما معتقد هستیم نهایتاً هر راه حل دموکراتیکی که در داخل مجموعه جریان دانشجویی شکل بگیره ما حاضریم بهش تمکین کنیم و اونو بپذیریم، وگرنه هر راه حلی که از بیرون از دانشگاه باشه و بخوام خلاصه هیئت مرکزی نظارت بیاد و نقش شورای نگهبان و با نظارت استصوابی خودش رو پیامون انتخابات آتی تحکیم اعمال کنه و این نقش رو ایفا کنه و عهده‌دار بشه، ما با اون مخالفت میکنیم ولو که به اضمحلال و از همپاشیدگی جریان دانشجویی تمام بشه. ما حاضر نیستیم که تن بدیم به این ذلتی که نهادهای بیرون از دانشگاه میخوان در امور داخلی ما دخالت کنن.
ناظران بی‌طرفی هستن که میگن که میشه با حفظ هویت منتخبان علامه که شما باشید بپذیرید که این دو جریان وجود دارن و بعد اون وقت دانشجویان خودشون تصمیم بگیرن که به کدوم سمت برن و اون نشون میده که کدوم در حقیقت مشروعیت داره و با این ترتیب هم هدف شما برآورده میشه همین که به صورت حذفی عمل نشده. نظر شما درباره این ارزیابی چیه؟
خدمتتون عرض کنم که ناظران و فعالان سیاسی که راجع به مسائل دانشجویی و دانشگاهی اظهار نظر میکنن و اشراف کامل دارن به این مسائل، خب قطعاً نظرشون بر اینه که دفتر تحکیم وحدت واقعی همون منتخبین علامه هستن و اقلیت و اکثریت در نشست علامه اومدن و شورای مرکزی انتخاب کردن. این اقلیت موضوعیتی نداره که در طیف مقابل ما باشه و محلی از اعراب نداره تو این قصه. ولی بحثی کرده که چند تا از انجمنهای اسلامی در روند تشکیل این دو تا نشست به حاشیه رانده شدن به واسطه همراهیشون در گذشته با تیم شیراز یا به عبارتی الان احساس میکنن که نمیتونن تاثیرگذار باشن در روند تصمیم گیری های دفتر تحکیم وحدت. ما با تمام وجود و با کمال میل از حضور اینها در انتخابات آتی شورای مرکزی استقبال میکنیم و حاضریم بیشتر از اون چیزی که حق این انجمن هاست در اختیار اینها بذاریم و کرسی رو هم در شورای مرکزی آتی در اختیار اینها قرار بدیم، با وجود اینکه از قدرت به اصطلاح آبستراکسیون و حتی از قدرت تاثیرگذاری جزئی هم برخوردار نیستن، ولی به خاطر انسجام تشکیلاتی مجموعه ما حاضریم که دست یکایک انجمن های اسلامی که الان منفعل شدن بنا به دلایل مختلف ببوسیم و با تمام وجود پذیرای اونها باشیم در انتخابات آتی تحکیم. ولی در مقابل تیپی که مدعی استفاده از دفتر تحکیم وحدت هست و هویت دانشجویی نداره و از طریق نیروهای امنیتی و نفوذی ساپورت میشه که جریان دانشجویی رو به انشقاق بکشونه، ما در مقابل اون با تمام وجودمون خواهیم ایستاد. ولی در مقابل انجمنهای اسلامی که بیشتر از 3-4 تا نیستن سر تعظیم فرود میاریم و میگم که کلیت مجموعه تحکیم پذیرای وجود اونها است.
شنوندگان گرامی، سه‌شنبه شب در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت ایران میزگردی خواهیم داشت درباره جناح‌های اکثریت و اقلیت دفتر تحکیم وحدت با شرکت عبدالله مؤمنی که صدای او را میشنیدیم.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌های درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز.
دوستان اجازه بدهید پیش از ادامه گزارش ها و خبرها از رادیو آزادی به صدای اعتراض شهرزاد سپانلو گوش کنیم. اعتراض، ترانه یا شهرزاد. سپاسگزاریم که شنونده بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. امیدوارم که برنامه‌های ما را تا به اینجا پسندیده باشید و آماده همراهی ما باشید در